الرحيم به نستعين انه خير الناصر المرقين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سه‌شنبه 12 آذر 98، ششم ربیع الثانی 1441، سوم دسامبر 2019، درس 39 فقه الاداره، فقه برنامه ریزی، پردازش نظری برنامه ریزی، مبانی ارزشی، اصل سان، نمونه از مبنای ارزشی در طراحی نظام احسن، تحلیل و بررسی نظام احسن از منظر حکمت متعالیه، نوبت سومش هست. آخرین بخشش رابطه شرور با نظام احسن. در بخش پایانی مقاله فوق بحث شرور مطرح میشه که انگیزه اصلی از گسترش و پردازش نظریه نظام احسن محسوب میشه. به این بخش توجه، با توجه به احسن بودن نظام عالم، این پرسش هست که چگونه نظام کنونی عالم بهترین نظام ممکن است در حالی که شرور زیادی در آن وجود دارد؟ آیا شدنی نبود که هستی به گونه‌ای آفریده شود که سراسر خیر و کمال باشد، هیچ گونه شری ولو شر بالعرض در آن پیدا نشود؟ الله صدرا میگوید شرور لازمه ذاتی موجودات طبیعی است و لازم از ملزوم جدایی ناپذیر است. علاوه بر این، نسبت شرور در مقایسه با خیرات کمتر است. شر قلیل و احسن بودن نظام هستی زیان نمی رساند. از طرف این منشأ شرور در عالم تضاد در طبیعت است، سبب تداوم فیض الهی است. اصل تضاد در نظام کلی جهان خیر است، اگرچه نسبت به افراد جزئی شر شمرده می شود. این اندازه از شر به احسن بودن نظام هستی ضرر نمی رساند. آیا نمی شد خدای دانا و حکیم عالم را به گونه‌ای بیافریند که سراسر خیر و کمال باشد، بدون اینکه این شر و اندک هم در آن نباشد؟ ملا صدرا میگوید این پرسش سه گونه قابل تصور است. صورت اول این است که عالم طبیعت خلق نشود و پدیده‌های جهان منحصر بر مجردات تامه باشد که خیر محض و خالصند. این نظریه علاوه بر ناسازگاری با فیض دائمی خدا، با احسن بودن نظام جهان نیز منافات دارد، به گونه‌ای زیرا مقتضای احسن بودن نظام نیافریدن چیزی نیست، بلکه فیض الهی باید به گونه‌ای باشد که هر چیزی که اقتضای وجود دارد و خیرات آن در جهات شر آن غالب است بر جهات شر آفرید. فیض یعنی آفریدن نه نیافریدن. ترک خیر کثیر به سبب شر قلیل خود شر کثیر است که با علم و قدرت و حکمت و خیرخواهی خدا سازگار نیست. صورت دوم این است که عالم طبیعت نباشد. در این صورت سلب شی از خودش لازم میاد که این امر محالی است. صورت سوم این است که نشأه طبیعت فاقد لوازم ضروری خود باشد، این نیز ناشدنی است و جدایی لوازم ذات از ذات شی مانند جدایی شوری از نمک و رطوبت از آب ناشدنی است و با نظام احسن عالم سازگار ما بحث و نتیجه گیریش این میشه که هستی دارای بهترین نظام ممکنی است که خدای تعالی آفریده. او بر اساس براهینی که حد وسط آن علم، قدرت، رضایت و علیت تامه خدای تعالی است بر کاملیت جهان هستی استدلال کرده. او بر این باور است که نظام کنونی ظهور و تجلی علم ذاتی الهی است. علم باعث شده ما باید علممون رو زیاد کنیم، رفع ذهنی علم ها، چون علم باعث فیض میشه. از این رو بر اساس برهان عنایت ثابت کرده که خدای تعالی پدیده های جهان را به بهترین وجه ممکن آفریده، به گونه‌ای بهتر از آن امکان تصور ذهنی و وجود خارجی ندارد. برهان عنایت را میتوان برهان مرکبی از علم، رضایت، علیت سوجهی به نظام کنونی شما که هر یک به طور مستقل کاملیت نظام و احسن رو اثبات می کنند. ملا صدر با توجه به برهان غزالی که در حقیقت می توان آن را برهان وجود مقتضی و عدم مانع شمرده، این داریم جمع‌بندی می کنیم کل نظریه ملا صدر را. حتی اینجا که گفت نتیجه گیری، حرفایی که در دو نوبت قبلی زده شده، بر اساس برهان عنایت برهان غزالی که گفتیم که وجود مقتضی و عدم مانع ثابت کرده که مقتضی آفرینش، آفرینش بهترین نظام که همان علم، توانایی، خیرخواهی و دیگر صفات کمالی در خدا موجود است، این میشه مقتضی. ما باید این مقتضی رو در خودمون به وجود بیاریم. ما باید علم داشته باشیم، قدرت داشته باشیم، خیرخواه باشیم تا بتونیم نظام احسنی رو پدید بیاریم. پس این میشه مقتضی. مانع چیه؟ عجز و جهل. برای ایجاد آن وجود نداره، خدا اینا رو نداره. پس مجموعه عالم هستی بهترین نظام شده. ما هم تا میتونیم با جهلمون رو و عجزمون رو بکاهیم و قدرت پیدا کنیم تا از ما هم صادر بشه نظام احسن. از یک مجتهد باید نظام احسن صادر بشه. مقتضیشو داریم، مانعشو نداریم، همشو داریم. باید ببینیم چجوریست که بنابراین اندک شری که در عالم است لازمه جدای ناپذیر عالم طبیعت است. نیش عقرب نه از ره کین است، بلکه مقتضای طبیعتش این است. این طبیعت نیش داره، نیش میزنه، ما میگه آو چرا زد. حالی نزنه که عقرب نیست که گو العقرب و للعقرب. شما نیش زدید و مردم اونم شما نیش زد. العقرب و للعقرب. حالی دستقیب میگودم گو چرا عقرب میاد تو قبل، میاد سراغ عقرب. کسی که دائما نیش میزنه همزه و لومزه هست. حالا ترک آن شر کثیر را به دنبال دارد. الله صدرا با توجه به برهان سنخیت و تناسب علت و معلول نیز اثبات کرد که نقص در خلقت با صفات کمالی خدا سازگار نیست. از این رو اثبات می شود که نظام آفرینش کنونی که ریشه در علم، حکمت و خیرخواهی خدا دارد بهترین نظامی است که می تواند موجود شود. در بردارنده بیشترین خیر و کمال است. او بر اساس قاعده امکان اشرف اثبات کرد که نظام فعلی عالم نظامی اتم و احسن و از بهترین ساختار شدنی بهرمند است. ملا صدرا با توجه به آیات وقتی وارد قرآن می شد و نقل حیاتون باشه از اتقان صنع، اتقنه، خلقت احسن، احسنه، صفات رحمت و عزت و علم الهی استدلال کرد که همه موجودات از نتایج ذات الهی و شعای از انوار صفات خداوند متعال هستند. از این رو همه پدیده ها باید در نهایت حسن و جمال و کمال امکانی باشند که بالاتر از آن قابل تصور نیست. شر قلیل نسبت به خیر کثیر به برهان نظام احسن آسیب نمی رساند، چرا که این اندازه از شر از لوازم ذاتی ماده و تحت تأثیر ربوبیت الهی برای پرورش انسان امری اجتناب ناپذیر است. واکسن چجوری یه دار میکروب وارد بدنتون میکنن که بعد شما قوی میشید دیگه، بعد مریض نمیشید. گاهی یه شرور در یه حدی خیرن خودشون. این برهان از دیگر براهین ارائه شده در حل مسئله شر مانند نظریه نیستی انگارانه شر. خب شما تو نظریت رو رد کنید دیگه، ما از نظر مختار نمیشت. فیلسوفا کلی بحث میکنن، حقایق رو بحث میکنن، دانشمند ها ساینتیست ها میشن میرن تو جزئیات. ما مدیریتی ها باید کم جزئیش کنیم که بعد از این شروع میشیم آخر رو بخونید عقول اینا رو خوندیم نظر مختار میگیم. چرا عجله میکنید؟ تو نظر مختار بالاخره شما باید با اقوال آشنا میشید بعد نظر بدید دیگه. میشه یه روی نظر بدید. دیدم که مقاله نه جمع اقوال کرده، ما با اقوال داریم آشنا میشید. نظر این آقا که نیست که، در این حد نیست این نویسنده که این جمع آوری کرده، گوشه تو سینی آورده خب ما استفاده میکنه. مثل مفتاح الکرامه است. ولی حالا ما باید بحث کنیم تو مدیریت، تو نظام احسن سازمانی های شرور چی هست؟ مثلا تصور شر هست یا نیست؟ آیا لازمه یک مدیر شروری رو که ظاهرن شره برای امتحان، برای توانمندسازی؟ ثانیاً ما الان داریم میگیم مبانی بینشی، بعد میگیم مبانی ارزشی، بعد میگیم روش. بس باید بیم تو روش. تمام ساختمون بنا میکنه، نمیشه که همینجور سست و داره خلل و خلع. کلی فیلسوف کلیه دیگه، ما اصلا وارد جزئیات نمیشه. حکیمه. ماها باید در پرتوش وارد جزئیات بشیم. ثانیه تو همین کلیات شما نظر بدید که آیا شر قلیله یا خیر قلیله یا مساوی هست. آیا اصلا شر ضروری هست یا شر چیه؟ یه چیز زائد هست. حکیم میتونه یه چیز زائد درست کنه؟ یا بگیم اصلا نظام احسن نیست، یا بگیم احسن منافاتی با شر نداره. بخواهی یکی این رو بپذیرون دیگه. نوع عرفا و حکما و فقها و مفسران میگن چی؟ میگن نظام احسنه. وقتی این اصل شد پس شرور او رو اسوء نمی کنن. مثلا نظام احسن زیبایی شاید به همین است، شاید در بررسی نهایی میشه گفت که این برهان از دیگر براهین بهتره. حالا یه برهانهای دیگه هست که مثلا یه اصلا شر عدمیه، نیستیست، همونطور که بعضی دوستان میگفتن که مثلا هست یا نیست. از جهاتی این نظریه بر اون برتری داره، از جمله اینکه کاربردی بودن آن صرف نظر از وجودی یا عدمی بودن شرور، زیرا با تلقی وجودی بودن شرور و اثبات ناچیز یا کمتر بودن شرور نسبت به خیرات و برهان نظام احسن ضرری نمیداره، چرا که این اندازه از شر لوازم ذاتی است. بر پرورش انسان اجتناب ناپذیره. خدا میخواد انسان رو بپروره، رب اوست، تربیتش بکنه، تربیبش بکنه. یک سر خیر باشه میشه چی؟ عالم مجردات مثل فرشتگان. پس ما بگیم ملک، جن، انس. این انسان یه معجونیست، پس باید این مقدار از این شرور، این دیدگاه در بین متکلمان و حکمای اسلامی و مغرب زمین نیز طرفدارانی دارد، به گونه که یکی از اصول جهانبینی رواقیان بوده است. آنها معتقد بودند که خدا امور عالم را به بهترین وجه مقدر کرده است. متکلمان اسلامی نیز تحت عنوان قاعده اصله در بهترین جهان ممکن استدلال کرده اند. معیداتی نیست بر درستی این نظریه در قرآن کریم وجود داره که از این راه میتوان به رهیافت ترکیبی عقل و نقل در حل مسئله شروع دست یافت. این بهترین ترجمه رهیافت چیه؟ فارسی چی کلمه ایست؟ حداد برای چی برده؟ رهیافت نه فارسی دومش چه های حداد اینا رو باب میکنن. رهیافت، ره چیز مثل راه چی بود؟ روی کرد، کار کرد. رهیافت چیه؟
زاویه دید مثل نتیجه.
شما فرمودی چی های قضی رهیافت؟ دستاورد. رهیافت یعنی ما رو نظر کردن. نظر بین علما چه اختلاف؟ اصطلاح جدیده رهیافت. های مصاحب شما چه ترجمه دادید؟ رهیافت یعنی یه چیزی به دست اومده، یعنی ما تو راه بودیم یافتیم، یعنی زحمت کشیدیم، مثلا ما حسن دستاورد. آقای قضی نکته قشنگ کار بود. بله آه نگرش ترجمه فارسی و فارسی دیگه نگرش. حالا چجوری میشه اینجا؟ رهیافت میتوان به رهیافت ترکیبی عقل و نقل در حل مثلا نظریه بشه، مثلا نگرش به نگرش ترکیبی. این دو طوری هم فرمودید چی بود؟ نظر کردن ها به رو کرد، چون روی کردن خودش باز جدیده. رهیافت ترکیبیه، یا مثلا رأی بگیم، رأی به اینها حاصل دست یافت، به این دستاورد دست یافت، این نتیجه، به این نگرش دست یافت. از این رو میتوان گفت این مبنایی که از مبانی متقن و مستحکم در حل مسئله شر است که از طرق مختلف اثبات پذیر است. امتیاز دیگر این برهان کلی نگری آن است، ببینید کلی که درباره همه هستی داوری میکنند. جزئی نگری و انسان محوری سبب بدبینی و داوری ناسواب درباره نظام خلقت میشه که این براهین از آن مبراست. با توجه به مطالب گفته شده، کاملیت نظام احسن را میتوان یکی از مبانی مشترک حکمت متعالیه و قرآن شمرد. برهان و قرآن اینجا یکی شده که جامع دلائل عقلی و مبانی وحیانی است. خیلی خوب، این بس دیگه واقعش پینوشته که دیگه خیلی مهم نیست. مثلا اصول اعتقادی رو پایبند بوده، به تطابق عقل و وحی باور داشته. این نویسنده نظر پرداز و سایر موارد. ما آخرش نمیشتیم که بعد از آشنایی با اقوال و دیدگاه های گوناگون، عرفانی، برهانی، قرآنی، ما تا چند تا شد؟ علامه طباطبایی شد، علامه مطهری شد، دیگه کی شد؟ آقای جوادی شد، آقای ملا صدرا شد. این بینا نمیشه با آقا بین، نه چون قدیمی هست. آقای ملا صدرا جدیدی ها رو باید میگیم آقا. خب اقوال آشنا شدیم، از سوی عرفا، حکما و مفسران در خصوص نظام احسن آشنا شدیم. اشکالی داشت آشنا شدیم؟ چون با اقوال باید آشنا میشیم دیگه. اگه آشنا بشیم چراغ درست میشه برای راه. برای ما حجت نیستن اقوال، ولی مسیر کشف حجت رو هموار میکنند. در خصوص نظام احسن حالا نوبت به نظر مختار نیست. بخیر، ما ببینیم نظام احسن چیست. بعد لطیا و لطی، اینو باید بحث کنیم که در نوبت بعد ارائه میشه انشاءالله، تا بتواند مبنای ارزشی برای نظریه برنامه ریزی محسوب شد. دیشب یه انتقادی برای من اومد از یکی دوستان، من ناچارم توضیح بدم. تو مسیری که فقه الاداره انتخاب میکنه، اولا ما در فاز نظری پردازی هستیم، لذا این ادبیات رائج و فقهی حاکم بر دروس خارج با این قدری باید متفاوت بشه. ما در فاز نظر که فاز دو هست، ما در اونجا ادبیاتمون فقیز مسئلتان جواب میدیم، بحث از وجوب میکنیم، بحث از حرمت میکنیم، بحث از احکام وضعی میکنیم. دوستان اینو دقت کنن، تازه احکام منحصر در خمسه نیست، احکام وضعی در مدیریت بیشتره. تو احکام بعد شما میدونید که تو حکم وضعی نداشته باشید، حکم تکلیفی ندارید. اینه شهید صدر گفتم، هر حکم تکلیفی زایده حکم وضعی است. تا زوجیتی اثبات نشه حکم وضعی حرمت تمکینی درست، چون وجوب تمکینی درست میشه و وجوب نفقهی در نمید. خب موضوع رو درست کنید، حکم وضعی یعنی موضوع میسازه، وضعی موضوع. موضوع علت حکم تکلیفی است. مثلا شما تا ریاست این آقا را تثبیت نکنید که آقا رئیسان درسته وزیر یا ریاست، شما چه شرح وظایفش چجوری باید میکنید؟ چون مدیر است واجب است زود برنامه ریزی کند، واجب است نظارت کند، واجب است هماهنگ کند، وجوبا میاد. این رو دقت بفرمایید. چون شما تا پس احکام وضعی اصلا قابل شمارش نیستن و در مدیریت ما بیشتر با احکام وضعی طرفیم. اینا فقه دیگه، فقه میگه از احکام وضعی بحث نمی کنه. بعد که بحث شد احکام تکلیفی الا ماشاءالله میاد. تمام اینا در فاز دو هست، اما در فاز سه که نظریه هست میرید تو مبانی کلامی فلسفی. آقا مثلا این ادبیات فلسفه شد فقه نیست، شما با فقه آشنا نیستید، حوزه گرفتار شده یعنی دور شده از اون اصالت ها. بله همه میگن حوزه فقاهته. خب یه فیلسوف فقیه نیست، از بحثاش به چه درد میخونه؟ کسی که نمیدونه که نظر حقیق درست رو از چجوری در بیاره، از قول صادقین، از قولهای خدای تبارک و تعالی، از عقل خود نامش خودش فرایند فقهی اجتهادی است. ازا ما الان که مثلا اینجوری میشه، ثانیه چون انتقاد خوبی بود، من دیدم مال همه هست دارم از جوابش میده. مثلا میگن چرا یه مقاله رو برداشتید آوردید؟ خب چه ضرری داره؟ شما اقوال نمید بیارید. این صاحب جواهر مفتاح کرامه رو جلوش باز میکرد، یه کتاب هم بیشتر نداشت چون حاوی اقوال بود، بعد نظر میداد. میگه ما نظرات این آقای دانشجو رو آوردیم، ایشون رو از میگه حکمت متعالیه اینو میگه. وقتی جنبندی کرده مشاهده یک ارائه داده، حالا ما بزنم این استفاده نکنیم چون فلان آقا ناراحت میشه. این چه فقهیه؟ بگه فقه 10 ساله دارم میگم. ما مسیرمونو میریم، با اقوال آشنا میشیم. آیا من شما بگید که آیا در نظریه پردازی اصلا مبانی ارزشی داریم یا نه؟ بهش بپردازیم یا نه؟ آیا مبانی بینشی داریم یا نه؟ بپردازیم یا نه؟ اینا رو رو اصل نظریه پردازی نظر بدیم. یعنی اولا ما نیاز نداریم، ما حرفی که همه دارم میزنم، ما فقط وجوب حرمت. مثلا اخیرا میگن که باید روایت باشه، رجالش بحث کنید. رجالی که 1,000,000 بار بحث شده، شما 1,000,000 دیگه یک بار دیگه بحث کنید. بعد محتواش یا وجوب میرسونه یا این میشه فرق. اینه فرق مثلا. تسلیم میشید. بعد کدوم تحول؟ تحول در علوم، تحول در روش. نه. یکی هم این که حالا مبانی شد، مبانی رو ما برمیم از اول خودمون جستجو کنیم یا عده‌ای کار کردن ما بیایم آشنا بشیم بعد تحلیل کنیم. حالا ما نوبت تحلیل ما میرسه الان. خب نظام احسن تکلیفش چی شد؟ از بعد ما به طوری باید تفسیر کنیم که به درد برنامه‌ریزی بخوره. شما میدونید که تو مبانی یه جور میتونید مبانی کلی بحث کنید. مثلا بگیم انسان شناسی، هستی شناسی، خب آقایون انجام دادن، ما دوباره بیایم همونو مطرح کنیم، این کافیه؟ یا شما دارید مبانی بینشی برنامه ریزی رو میخونید، پس باید یک نوع تناسخ یک نوع تمایل بهش باشه. مثلا ما الان داریم میگیم نظام احسن، چرا به سمت نظام احسن رفتیم؟ چون ما میخوایم خالق نظام احسن باشیم در مدیریت، هم نظام کلی مدیریت احسن بشه و هم نظامات جزئیش، مثل نظام برنامه ریزیش، نظام انگیزشیش، نظام گزینشیش. خب اینا هم باید احسن باشه دیگه. نه ما همجوری نظامی رو طراحی میکنیم. خب اگه ندونیم نظام احسن نسخه اصلی چیست، یا بیان بگیم که ما اصلا قبول نداریم خدا برنامه ریزه، اصلا توهین به خداست، این هم یه حرفیست. تازه او برنامه ریزه، به ما چه ربطی داره؟ اما حرفایی که همیشه میزنن کسل کننده است. ما که میتونیم مثل او بشیم. این تحلیل ها درسته؟ شما رو خلیفه گذاشته که خب شما خلیفه شدید، میگه نباید حاکی از مستخلفتون باشید. یعنی چی من خلیفه هستم؟ شما باید آیه او باشید، وجه او باشید، نظام باشید. حالا چه فرقی داره بین ما و اونا که خدا رو قبول ندارن؟ جفتمون یه جوری دیگه، اون قبول نداره اول نمی کنه، ما قبول داریم اول نمی کنه. چه فرقه؟ ما بهانه و توهممون چیه؟ ما که نمیتونیم مثل او باشیم. خب اون میگه چی؟ اون میگه ما نیاز نداریم. پس جفتش یکی شد. مثل داستان مهدویت شنیدید؟ میگن که ما قبول داریم امام زمان، ولی میگیم که تو این نظام هیچ کار است. اون بعدم میاد. بزرگترین اهانت به امام زمان اون مال آینده است، یعنی الان هیچ تأثیر نداره، قبلا هم تأثیر نداشته، اون ذخیره آخرته، عاقبته. الان اون حی هست، ولی اون چه حیی؟ خب اونی که قبول نداره چی؟ اونی که قبول نداره هم میگه که خب در آینده انشاءالله خبرهای خواهد شد. مثلا اهل سنت میدونه چی میگن؟ میگن مهدی رو ما قبول داریم ولی به دنیا نیومده. ما میگیم قبول داریم به دنیا آمده. خب در عمل چه فرقی میکنه؟ شما که میگید او تأثیری تو حکومت شما نداره، تو امامتتون و رهبریتون و نظام سیاسیتون، یه حی بی تأثیر با یه کسی که معدومه چه فرقی داره؟ مثلا ما باید اعتقاداتمون رو، حالا اگر ما پذیرفتیم که خدای تبارک و تعالی رب، مدبر، عالم، حکیم، فلانه، بعد اینها با این مقتضیات موانع رو برطرف میکنه و نظام احسنی رو بدین میاره، ما نمیتونیم اینو الگو بگیریم؟ چه اعتقادی شد؟ بلکه ما میتوانیم الگو بگیریم. پس ما از این روشمون دفاع میکنیم، عمدی حساب شده این